امروز سفارش چاپ 8م 9م 10م رو با چاپونه بستیم.
خانم خدابخش نویسنده این کتاب در مورد اینکه نگارش روایت زندگی مجید قربانخانی رو شروع کرد اینطور میگه:
ما یه خبر نوشتیم برای پایگاه خبری با تیتر خالکوبی مجید سوزه که در خانتومان پاک شد. این اصلا یه تحولی ایجاد شد. ما در هر ماه رمضان این رو گذاشتیم تا ما از برداشت بشه نزدیک 30,000 بازدید کننده داشت. دیگه این باعث شد که من به خواهر شهید گفتم من از شخصیت مجید، زندگی مجید و اصلا نوع رفتارش خوشم اومده و میخوام کتابش رو بنویسم. در حین نوشتن کتاب خیلی برای من جالب بود. در این کتاب من داشتم می نوشتم و شاید مثلا عشق هم جاری میشه ولی در این حال خنده هم میگرفت. اینکه مثلا وسط گریه یه کار اینکه که آدم خندهش بگیره. این اتفاق برای خانواده شهید هم خیلی افتاده.
مجید قربانخانی یکی از جوانهای پرشر و شور محله یافت‌آباد بود و اونطور که پدرش میگه مجید یه لات بامرام بوده.
مجید یه آدمی بود که لات بامرام، اما هیچ وقت به کسی هم زور نمیگفت. یه قهوه‌خونه 1000 متری داشت، یه نیسان داشت، یه زانتیه داشت، احتیاج به هیچ چیز نداشت.
قصه مجید قربانخانی از کوچه پس کوچه ها و سفره‌خونه های یافت‌آباد شروع شد و سال 94 توی خانتومان سوریه در درگیری با تکفیری های داعش به پایان رسید. مسیر آسمونی شدن مجید که اون تنها توی چند ماه اون رو طی کرده، مسیریه که خیلی از مدعیان حتی توی سالها و ماها هم نتونستن طی کنن. مسیر دلدادگی که خواهر شهید اینطور درباره اون توضیح میده:
مجید حدوداً 4 ماه قبل از رفتن بود که با شهید مرتضی کریمی آشنا میشن. بعد مرتضی کریمی میگه آقا مجید بیا امشب بریم هیئت ما افتخار بده. بعد شب میره هیئت مدافعان حرم تو ولیعصر بوده. بعد اونجا شروع میکنن مدعی کردن. مجید اونجا اینقدر گریه میکنه، حالش بد میشه، میگه مگه ما مردیم که مثلا بخواد یه آجر از حرم خانم زینب کم بشه. دیگه میاد خونه با ما مطرح میکنه، میخوام برم سوریه که ما مخالفت کردیم باهاش، گفتیم تک پسری اصلا دور نمیبرن، گفتیم تو خالکوبی داری نمیبرنت، هی بهونه های جور با جور می آوردیم. بعد آقا مجید دوره ها رو میرفت، رفت گردان امام علی که اونجا فرمانده گردان دوست دایی بود. ما زنگ زدیم گفتیم مجید رو نبرید، ما راضی نیستیم. دیگه فهمیده بودیم داره میره گردانا ثبت نام کنه. اونم مجید رو به بهونه خالکوبی و تک پسر بودنش بیرون کردن. برای گردان امام حسن که همین فرمانده گردان امام علی گفته بود نبرید، اینا خانواده‌اش راضی نیستن، از اونجا هم مجید رو بیرون کردن. بعد دیگه این سری رفته بود تو اسلام شهر گردان سیدالشهدا، دیگه از اونجا ثبت نام کردن. ما هم اونجا رو اصلا در جریان نبودیم.
شهید مجید قربانخانی رو حالا خیلی ها میشناسن و البته برای برگشتنش حسابی سنگ تموم گذاشتن. توی مراسم تشییع پیکرش از همه قشری اومده بودن.
شهدای ما شهدایی بودن که پای کشورشون موندن و از جون خودشون گذاشتن که ما بتونیم توی آرامش و صفا زندگی کنیم.
به تمام وجود مرد بودن.
سلام مدافع
به سه کتاب مجید بربری از اونجایی خوندنی شد که مجید شبیه به خیلی از جوانهایی که شاید خیلی ها در مورد اونها قضاوتهای غلطی میکنن، ولی در زمان خودش همین جوانها مردونگی رو برای مردم وطنشون تموم میکنن. البته اونطور که ناشر کتاب مجید بربری میگه مخاطبان این کتاب هم بیشتر از همین تیپ جوانهان.
مخاطب کتاب های دفاع مقدس عموماً یه قشر خاصه، یعنی یه قشر بچه حزب اللهی ها، بچه مذهبی ها، بچه هایی که دوستدار این کار هستن. ولی مجید یه واقعاً یه مخاطب جدیدی جذب کرده. افرادی هستن که حس میکنن آقا الان اهل قلیونن، بالفرض بدنشون خالکوبی داره، چون خصوصیات تو مجید بوده اکثرشون که میان اینجا، شاید دوستان اینجا هستن، تپ شمایلشون اصلا شما از به ظاهرشون نمیشه قضاوت کرد. واقعا
قصه مجید بربری از اون قصه هایی که خیلی کمتر پیدا میشه و آقای احمدی ناشر این کتاب میگه نمونه داستان مجید توی همه داستان های واقعی که خونده خیلی کمیابه.
ما یه هور داشتیم در زمان امام حسین، یه طیب حاج رضایی داشتیم در زمان انقلاب، یه شارخ زرقان داشتیم در دفاع مقدس و یه مجید قربانخانی داشتیم در مدافعان.
مجید بربری داش مجید، مجید سوزوکی و یا حر شهدای مدافع حرم، لقب‌هایی که امروز مجید قربانخانی رو با اونها میشناسن. اما بهترین فرد برای توصیف مجید مادریه که این روزها بعد از چند سال دوری استخونهای نیمه سوخته پیکر پسرش رو در آغوش گرفت.
خیلی بامرام بود، غیرتی که داشت به خاطر اونه. واقعا خیلی نترس بود، شجاع بود. حضرت زهرا که خریدارش شد، اون خوابیرم که خودش دیده بود که حضرت زهرا گفته بود مجید بعد از یه هفته میاد پیش خودم. بهار اومده
جوون سر زده. مجید این آهنگو خیلی دوست داشت، آهنگ مادر بود. شب آخرم که میخواست بره، ما نمیدونستیم میخواد بره، آهنگ مادر رو گذاشت و گفت اگه رفتم فقط اینو گوش کنی، تو مراسم مامم این آهنگو بذارید.
ما سینه زدیم و بی صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا چیدند. گرامی داریم یاد خاطره همه شهدای بزرگوارمون رو روز پنج شنبه است با ذکر یک صلوات و فاتحه از اونها یاد میکنیم، به ویژه شهدای بزرگوار مدافع حرم و به خصوص شهید مجید بربری. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارني طلعة رشيدا والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشنود أزره.
فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجام. هزاران درود و سلام رو تقدیم میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز پنجشنبه هست، 12 اردیبهشت ماه 1398، و اجازه میخوام که در همین ابتدا روز معلم رو تبریک بگم به همه فرهنگیان فرهیخته، معلمان عزیز و زحمتکش و دوست داشتنی. به اتفاق دوستان عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. تا لحظاتی دیگر مجله روز رو تقدیمتون میکنیم. پنجره ساعت 9 براتون پخش میشه و 9:30 به برنامه زنده سلام زندگی به محضرتون تقدیم خواهد شد. کلام امام رو 10:55 خواهید شنید. ساعت 11 همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسوند و از حدود 11 و 15 دقیقه هم شنونده بیانات مقام معظم رهبری مدت ذل‌العالی خواهیم بود که دیروز در دیدار با جمعی از فرهنگیان ایراد گردیده. انشاءالله این بیانات رو هم خواهید شنید. بعد از اون دوستان عزیز من با بخش سوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. 30553 و دو تلفن آشنا 025 329 10551 و 329 10552 در اختیارتون هست. اگر میخواید ساعتتون رو با ساعت استدیوی رادیو معارف تنظیم بفرمایید، الان دقیقاً 8:40 محمد جواد آبدینی، مجله روز.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جلهای نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، گرامیانی که همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. مجله روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1398 را تقدیم حضور شما میکنیم با افتخار و همونطوری که مستحضر هستید این هفته در خصوص کارکردهای مساجد صحبت کردیم، موضوعی که با حضور کارشناسان، مسئولین و بزرگوارانی توی این برنامه بررسی کردیم. نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد، اما اون چیزی که به طور کلی از صحبت‌های این بزرگوارانی که در برنامه مجله روز حضور پیدا کردن میشه برداشت کرد این که ما امروز نتونستیم از کارکردهای مساجد اونطوری که باید شاید استفاده بکنیم و بهره ببریم. امروز هم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. دو مهمان داریم که ابتدا در خدمت جناب دکتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز هستیم که از طریق تلفن ما را همراهی میکنن در این برنامه. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. راجع به کارکردهای مساجد صحبت کردیم تو این چند روز، بحث حالا کارکرد سیاسی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی، رسانه‌ای و حالا اقتصادی هم میشه گفتش که توی این موضوع راجبش مفصل صحبت کردیم. به نظر شما ما امروز تونستیم از این ظرفیت مساجدمون به صورت 100% در زمینه‌های مختلف استفاده بکنیم؟
خدمتتون عرض می‌کنم، خب حرکت از گذشته همینجوری رو به رشد هستش، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. شما از وضعیت‌های چی صحبت می‌کنید؟ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. اما خب من بحثم اینه که اگر همون بحث عبادی مساجد بیشتر تقویت بشه و بتونه اون نقش و عملکرد واقعی خودشو داشته باشه، به همه ابعاد مسائل دیگه هم میرسیم و به خصوص در این زمینه خدای نکرده یک موقع کمرنگ نشه موضوع ما در مسجد، بتونیم اون ابعاد آموزشی، سیاسی، اجتماعی و عنوان پایگاهی که بتونه منشأ خیر و برکت برای همه بخش یک محله باشه در واقع بتونیم بهش برسیم.
درست. خب البته کارکرد عبادی مسجد که عرضم به حضور شما که اصلا اصل بنای مسجد برای همین هستش، برای اقامه نماز هستش و حضور مردم، و طبیعتاً از آثار حضور مردم در مساجد هستش که در کنار فریضه حالا اقامه نماز این اتفاقات بسیار خوب و مبارک میفته و اون هم که در واقع اطلاع از احوال همدیگه هستش و نکاتی که در اونجا مطرح میشه و کنار اون میشه گفتش که مردم عزیزی که حضور پیدا میکنن، نمازگزاران محترم، خواسته ناخواسته در این زمینه فعال میشن. اما اون چیزی که هست برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر هست. خب طبیعتاً دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی تو این زمینه دخیل هستن، حالا کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، ارزم به حضور شما که خود مرکز رسیدگی به امور مساجد، پایگاه‌های بسیج، خود امامان جماعت، هیئت امنا، حالا اینها در واقع جایی هستن که توی مسجد دارن فعالیت می‌کنن. اما ستاد اقامه نماز که حضرت عالی مولا قائم مقام این مجموعه هستید، بفرمایید که در این زمینه آیا برنامه‌ای داره یا خیر؟
بله، من بذار اون بخش اول یک نظر بافترش بکنم. بله. که به چه دلیل ما اون صحبت انجام دادم که اگر ما با واقعا بتونیم بحث نمازهامون رو درست بکنیم، یعنی نمازی بخونیم که در اعمال و رفتار ما تأثیر بذاره. اگر نمازی خوب بخونیم، نمازی به جماعت بخونیم، نمازی به اول وقت و در مسجدی بخونیم که در واقع بتونیم اون انرژی و توان لازم رو به دست بیاریم که بتونیم به سایر مسائل دیگه برسیم، چطور میشه این اتفاق افتاد؟ ما در ستاد اقامه نماز به همین در واقع موضوع میرسیم که آموزش میدیم و توانمند میکنیم امامان جماعت ها و خود مردم و نمازگزاران رو که چطور بتونیم از نماز بهره برداری بکنیم برای رشد و ارتقاء زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردیمون. ببینید موقعی که ما مساجدمون، حالا جهگاهی من مثال میزنم که حالا میگم اینا بهتر شده اما باید رشد پیدا بکنه، موقعی که در نمازهای صبحمون در به مساجد بسته است و حتی صدای اذان از بعضی از مساجد بلند نمیشه، خب این نقش عبادی مسجد ما رو کمرنگ میکنه. موقعی که حتی در بعضی جاها میبینیم مساجدمون حتی در ظهرها در به مسجد بسته است، چرا؟ چون مثلا ممکنه بگه خب من نمازگزار کمتر دارم. خب این دلیل نیست،
دلیل نمیشه
بله مساجد دروشو ببندیم. و یا من سراغ دارم در بازدید هایی که در شهرستان و استان های مختلف دارم، در مسجد فقط مثلا نماز مغرب و عشا برپا میشه، و یا حتی مناطق دوردستمون، حتی جاهایی که خب فقط مثلا حتی در ماه های محرم یا ماه رمضان فقط بازه. خب نباید این اتفاق بیفته، یعنی باید خود مردم، خود افرادی که در اون مجموعه هستن کاری بکنن که مساجد ما همه سه وقت باز باشه، مردم بتونن بهره ببرن. و اون ارتباط بین مسجد و اماکن آموزشی مهمترین مسئلهیه که میتونه در واقع نسل نو ما رو به مسجد بکشه. مسجدمون ارتباط با مدارس اطراف داشته باشه، ارتباط با مهد کودکای اطراف داشته باشه، شهردار محل، فرماندار محل، مدیر کل اون اداره، رئیس اون اداره اگر هفته یک بار به مسجد بیان و مردم اونها رو در مسجد ببینن، خواسته هاشون رو صحبت بکنن، اون برای مردم توضیح بده، این پیوند اگر خوب و قوی اتفاق بیفته، اون وقت میتونیم بگیم این مسجد ما کانون و مرکزی هستش که داره در واقع همه بخشای هدایت میکنه و کمک میکنه.
درسته. آقای دکتر عرض بکنم که چی باید بشه و چه اتفاقی بیفته که این موضوع رعایت بشه، این بحث پیونده اتفاق بیفته و شاهد همین موضوع باشیم ما؟
یه بخش امام جماعت و متولیان مسجد هستن که باید این ارتباط رو برقرار بکنن، بخش دومیش اون مسئولین هستن که باید این عقیده و اعتقاد داشته باشن. ما در انتصاب افراد باید حتما به موضوع نماز توجه بکنیم. حضرت رسول اکرم پیامبر اسلام ما موقعی که فرماندار معاذ بن جبل رو به یمن می‌فرسته میگه سعی کن برای نماز یک اهمیت ویژه و اقدام ویژه‌ای را قرار بدی.
بله.
موقعی که حضرت علی علیه السلام مالک اشتر محمد بن علی بکر به عنوان استاندار میذاره، میگه همه کارهای تو تابع نماز توه. اول از این که ما باید مسئولین ما رو طوری انتخاب بکنیم که اینها از نظر نماز یک افراد نمازی و مؤمن و مقید به این موضوع باشن. اگر این اتفاق میفته اون شق دوم صورت میگیره که اون وقت اگر ما مدیر مدرسه نمازی و مؤمنی رو انتخاب کردیم، رئیس اداره رو مؤمن و نمازی انتخاب کردیم، اون فرد در واقع میتونه این کار رو انجام بده که اون مردم بتونن اونو توی مسجد پیداش بکنن، اون بتونه تو مسجد ارتباط رو برقرار بکنه. بالاخره اون مدیر مدرسه میتونه با مسجد محل و روحانی محل ارتباط برقرار بکنه، شاگردهای اولش موفقین توی تربیت بدنی، توی انضباط، توی ورزش، توی جاهای دیگری بیاره در مسجد اونجا تشویقشون بکنه، در ماه یک بار یا دو بار بچه ها رو توی مسجد قرار بذاره، مشکلاتشون رو در اونجا حل بکنه، امام جماعت رو به مسجد مدرسه بیاره و اونجا سوالات شبهاتی بچه ها دارن باشون برطرف بکنه. بالاخره این تقابل دو طرفه، اگر شهردار، فرماندار، رئیس اداره در واقع این تقید رو داشته باشه که حتما به مساجد سر بزنه و در کنار مردم باشه و اونجا صحبتهای مردم رو بشنوه و اونجا بخواد در واقع اگر مشکلی چیزی هست با اونها برطرف کنه، این ارتباط دو طرفه اگر اتفاق بیفته اون وقت ما انشاءالله میتونیم به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم.
انشاءالله. بسیار خوب آقای دکتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز، خیلی تشکر میکنم از شما، از حضور شما در برنامه مجله روز و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. خیلی خوب با ما همراه باشید، همچنان با تقدیم این برنامه در خدمت شما هستیم. اما از مساجد داخل شهر میخوایم یه مقداری فاصله بگیریم، بریم سراغ مساجد
بین شهری که خب متولی این کار وزارت راه و شهرسازی هستش و سازمان راهداری حمل و نقل جاده در این زمینه فعالیت میکنه. یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم و راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم.
بررسی مهمترین مسائل روز ایران و دنیای اسلام در برنامه مجله روز.
مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رسیدیم به ساعت 8:50. خب همونطوری که عرض کردم، برای همه ما پیش اومده که زمانی که سفر میریم توی مسیر اگه بخوایم جای وایسیم و اقامه نماز بکنیم، یه نگاه میندازیم به مساجدی که ساخته شده بین راه و راجع به اونها قضاوت میکنیم، که البته راجع به موضوع توی برنامه مجله رو صحبت کردیم و اون چیزی که از نکته های شما شنوندگان عزیز میشد برداشت کرد این بود که رضایتی، حالا نمیشه گفت مطلق، نمیشه گفت خیلی، حالا چیز در این زمینه وجود نداشتش و خواسته بودیم از مسئولین وزارت راه که راجع به این موضوع توی برنامه‌های بعدی با ما همراه بشن و صحبت بکنن راجع بهش. امروز آقای ناصری، رئیس ستاد اقامه نماز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، ما رو همراهی میکنن توی این بخش و ببینیم که چه نکاتی توی این مرحله گفته میشه. آقای ناصری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر شنوندگان فهیم رادیوی وزین معارف سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. من یه توضیح اجمالی عرض کنم خدمت شما که ما یک هفته هست توی برنامه مجله روز توی همین ساعت راجع به کارکردهای مساجد صحبت کردیم، مساجد داخل شهر و حالا از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم، اما مساجد بین راهی هم در واقع یک موضوع بسیار مهمی هستن که قبلا هم توی این برنامه راجع بهش صحبت شده، از مردم خواسته بودیم که مشارکت بکنن و راجع به این موضوع دیدگاه‌های خودشون رو بفرستن. اون چیزی که بود درخواست مجموعه شما بود برای اینکه یک مقداری نسبت به موضوع توجه بیشتری بشه به بحث زیباسازی مساجد، نظافت مساجد. بفرمایید که الان در حال حاضر این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید توی بحث مساجد در بین راه؟
ممنون از اینکه وقتی رو در اختصاص دادید برای رسیدگی به مساجد بین راهی و نمازخانه هایی که در راه های مواصلاتی کشور وجود
بزرگوارید.
من ابتداءً سال روز شهادت استاد مطهری و روز معلم رو محضر همه معلمان و جامعه فرهنگی کشور تبریک عرض می‌کنم. در خصوص مجتمع‌ها و نمازخانه‌های بین راهی مستحضر هستید که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور متولی امر نمازخانه‌های بین راهی در راه‌های مواصلاتی کشور که طول راه‌های مواصلاتی کشور 215,000 کیلومتر است. در این مسیر ما 745 مجتمع خدماتی رفاهی که به بهره برداری رسیدن داریم، 454 مجتمع در حال ساخت و 840 مجتمع با کسب موافقت اصولی آماده عملیات اجرایی هستند. و 694 راهدارخانه ما در جاده های کشور آمادگی و بستر اقامه نماز در اونها فراهم شده. همچنین 70 سکوی نماز در جاده های کویری ما هم احداث شده.
بله.
در این زمینه که وضعیت نمازخانه های بین راهی به چگونه هستش، مستحضر هستید که در جاده ها و راه های ما علاوه بر مجتمع‌های خدماتی که متولیش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هست، یک سری نمازخانه‌ها که در پمپ بنزین‌ها هستش و مسئولیتش به عهده وزارت نفت هست، یک سری از نمازخانه‌ها و مساجد در محدوده حریم شهرها و روستاها که در کنار جاده‌ها هستن قرار داره.
بله.
که این گونه مساجد و نمازخانه‌ها از تولیت سازمان راهداری خارج، اون مواردی که در قالب مجتمع هست الحمدلله با عنایتی که ستاد اقامه نماز کشور و شخص آجای قرائتی داشتن در این چند سال اخیر، مجتمع‌های خدماتی به مراتب بهتر تشکیل شدن و نظارت مستمری بر نمازخانه های مجتمع‌های خدماتی از طریق ادارات کل استانی ما که هر ماه کارگروهی که به ریاست مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها
بله.
تشکیل میشه، نظارت مستمری در خصوص نمازخانه های مجتمعی خدماتی دارن.
بله.
و همچنین از همه شنوندگان عزیز و فهیممون هم خواستاریم که هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظری رو دارن از طریق برنامه اپلیکیشن 141 و یا سامانه پیامکی 3141 به ما اطلاع بدن که ما بتوانیم از نظرات و پیشنهادات همه عزیزان و کاربران جاده‌ای استفاده بکنیم. همچنین قابل توضیح هستش که برنامه اپلیکیشن 141 یکی از ویژگی هایی که اخیراً به اون اضافه شده مکانیابی نمازخانه های بین راهی هستش که همه کاربران جاده و مسافرین عزیز میتونن با نصب این برنامه از جانمایی و مکانیابی نمازخانه های ما در بین راه ها بهره ببرن و بتوانن استفاده بکنن.
درست. خب چه مواردی مردم عزیز میتونن از طریق این سامانه به شما اعلام کنن؟ سامانه 3141
و اپلیکیشن 141.
بله، اپلیکیشن که البته طبیعتاً باید روی گوشی هاشون نصب بکنن.
بله،
بعد میتونن از این طریق با شما در ارتباط باشن.
همه اطلاعاتی رو که در خصوص جاده دارن از طریق این برنامه اپلیکیشن، نه تنها برای نمازخونه ها بلکه برای همه مواردی که در جاده هست، آب و هوای جاده، ترافیک جاده و همه اونها میتونن استفاده بکنن.
بله.
ولی سامانه پیامکی 3141 مخصوص انتقادات، نظرات، پیشنهادات و هر گونه سوال و مشکلی که در خصوص نمازخونه های بین راهی هستش میتونن از طریق این سامانه به ما اطلاع بدن و ما هم به کارگروه های استانی ما ابلاغ بکنیم که هرچه سریعتر اگر مشکلی و کمبودی هست به اطلاع برسد و در رفع این مشکل تسریع بکنن.
بسیار خوب. جناب آقای ناصری، در برخی موارد یه سری حالا مسیرها، حالا میگیم همه جا، ولی خب توی یک سری از مسیرها ببینیم که نمازخونه کاربری خودشون از دست دادن، یعنی حالا دیگه اینقدر به اونها در قالب نمازخونه رسیدگی نشده، فقط شده محل استراحت خانواده ها و راننده هایی که توی جاده دارن تردد میکنن که چند دقیقه اونجا بخوان استراحت بکنن برن. از نظر بهداشت نظافت هم که خب واقعا نمیشه راجع به موضوع اصلا اظهار نظر کرد، چون اصلا رسیدگی نمیشه نسبت به این موضوع. حالا من این را عرض بکنم برای اینکه دیشب من خودم حالا از بحث جاده بخوام یه مقداری فاصله بگیرم و اینه در خدمت شما هست مرات پاسخشو بفرمایید. دیشب ما یه ساختمون پزشکانی رفتیم که به قول معروف میشه گفتش که شاید 50 تا یا 100 تا دکتر اونجا بودن و مردم مراجعه داشتن. موقع نماز جالب که وقتی مراجعه میکنی برای نماز خوندن، یه زیر پله گذاشتن، یه موکت گذاشتن اونجا و مردم یکی یکی باید برن نماز بخونن. برای ساختمون به این بزرگی جالب که هیچ فضایی در نظر گرفته نشده برای نماز، یعنی هیچ گونه رعایت حق و حقوقی توی موضوع نشده و جالب که تایید شده این ساختمون، تموم شده کارش و الان هم داره کار میکنه و کلی هم بالاخره درآمدزایی و مباحث دیگه اونجا داره اتفاق میفته. حالا از اینو بخوایم بذارمش کنار، میخوام به عنوان گله‌مندی عرض بکنیم که اگه مسئولینی که حالا دارن صدای ما رو میشنون لطفاً توی این موضوع دقت داشته باشن که ساختمانایی که بالاخره مجوز داده میشه باید این موارد هم در کنارش دیده بشه. بالاخره بحث نماز هستش و ما مدیون نماز هستیم و باید در این زمینه تلاش بکنیم. خب در خدمت شما هستیم. اون سوالی که مطرح شد در خصوص مساجد،
من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز که نمازخانه هایی که در قالب مجتمع خدماتی و رفاهی ساخته شده و احداث گردیده، این مشکل در اونها دیده نمیشه، به خاطر اینکه هم خود مجتمع نظارت داره و هم کارگروه نظارتی ما در ادارات کل استانی ما نظارت مستمر داره.
بله.
و هم مردم عزیز ما تا به الان هم این با سامانه پیامکی و این انتقال پیشنهادات رو اطلاع داشتن و به اطلاع میرسوندن، اگر نقصی بود برطرف میشد. یه سری از نمازخانه ها هستش که دیگه عرض کردم یا در قالب کمبنزین هست یا در قالب نمازخانه هایی که در داخل بافت شهری و بافت روستایی در مسیر جاده هست.
درسته.
علاوه بر این با دستوری که مقام عالی وزارت اخیراً دادن و پیگیری هایی که حاجی قرائتی داشتن، در تیپ نقشه هایی که برای مجتمع های خدماتی از این تاریخ به بعد قرار ساخته بشه، الگوی نمازخانه ها و تیپ نمازخانه ها یا تیپ واحدی قراره باشه که همه نمازخانه ها در مجتمع های خدماتی جدید الاحداث ما به یه تیپ واحدی هستش و از لحاظ فاصله با سرویس های بهداشتی رعایت این گونه موارد هم در اونها لحاظ شده.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از شما جناب ناصری، رئیس ستاد اقامه نماز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، که ما را همراهی کردید در برنامه مجله روز و پاسخ دادید به سوالات ما. ممنونم از شما.
پایان هم از برنامه شما تشکر میکنم، هم قابل توجه هستش که ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی در چندین اجلاس سراسری نماز به خاطر حساسیتی که در امر نمازخانه های بین راهی و ایستگاه های راه آهن و شرکت فرودگاه های کشور دارند،
بله،
ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی الان چندین